أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. یکی از بهترین راه برای درک معارف آیات آشنایی به اون فضا یا جو نزول است. ما اگر درست بررسی کنیم که اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم دیدشون نسبت به احکام و حکم اسلامی چه بوده است، اونگاه در شرح آیات روشن‌تر فکر میکنیم. از قرآن برمی‌آید همه کسانی که در محضر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بودند و نمازهای پنجگانه را به حضرت اقتدا می‌کردند و از پای منبر حضرت بهره‌ها می‌بردند و با حضرت شبان روز مصافحه می‌کردند، هیچ کدام از اینها برای تأمین ایمان واقعی و سعادت حقیقی کافی نبود. برای بررسی اینکه اصحاب حضرت آیا خالص بودن یا ناخالص، آیه پایانی سوره فتح شاهد خوبی است. بعضی از آیات سوره مبارکه توبه هم گواه خوبی است. بعضی از آیات سوره انعام هم دلیل خوبی. آیه پایانی سوره مبارکه فتح یعنی آیه 29 همون آیه است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم و اصحابش رو معرفی میکند. محمدان صلی الله علیه و سلم رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. بعد می فهمد مسئلشون در تورات یا انجیل این چنین است. خب اینا اوصاف حضرت به همراهان حضرت است. فرمود وجود مبارک پیغمبر دارا رسالت است و اصحاب او هم نسبت به مؤمنین رحمای، نسبت به کفار اشداء، اشداء علی الکفار رحماء بینهم. نه تنها از در مسائل جبهه و جنگ و امور نظامی موفقند، بلکه مسائل جنگشون که جهاد اصغر است با جهاد اکبر آمیخته است. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، اهل سجدن، اهل اطاعتن، اهل نمازهای واجب و مستحبن. پس هم جهاد اکبر دارن هم جهاد اصغر. ولی به حسب ظاهر انسان خیال میکند که همه اصحاب این چنینن، لکن به ذیل آیه که میرسیم میبینیم میفرماید وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و اجر عظیما. یعنی همه همراهان حضرت این توفیقات را ندارند. اونهایی که مؤمنند و عمل صالح دارند از اجر عظیم برخوردارند. این تبعیض نشون میدهد که همه اصحاب این چنین نبودند، وگرنه می فرمود که وعدهم الله. چرا می فرمود وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. این نکته در تفسیر شریف المیزان سیدن استاد رضوان الله هست. این یک شاهد. شاهد دیگر در سوره مبارکه توبه است. در سوره توبه پرده برداشته شده سخن میگوید، نمیفرماید من المؤمنین، میفرماید من الاعراب. اینا جزء اعراب و نه جزء مؤمنین. اگر کسی مؤمن بود که دیگر این فکر را در خود راه نمیدهد. و اون فکر این است، آیه 98 و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما و یتربص بكم الدوائر عليهم دائره السوء والله سميع عليم. و فرمود برخی از اعراب این طورن که اگر بهشون بگید زکات بدید، این رو یه غرامت میدونن. بگید خمس بپردازید، این رو یه غرامت میدونن. وجوه شرعیه را غرامت میدانن. خب این رو یه خسارت میدانن، در حالی که دید قرآن کریم این است که یمحق الله الربا و یرب الصدقه، خدا صدقات را خودش قبول میکند. یقبل توبتا عباده و یأخذ الصدقه، هر گونه ربا را محو میکند ولی صدقات را میپروراند. کسی که مؤمن به خدا نیست وجوه شرعی را غرامت میداند. و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما، و میگوید ما ضرر کردیم. پس دیدشون در باره مسائل مالی این است که وجوه شرعی را غرامت به خسارت میدانند. این دو. سوم اینکه همین گروه در باره جبهه و جنگ نه تنها خودشون نمی روند، دیگران را وادار می کنند که نروید. آیه 81 همین سوره توبه که قبلا به این آیه اشاره شد این بود، فرمود یه عده هستن که قالوا لا تنفروا فی الحرب، رو بهانه میگیرن میگن تو گرما به جبهه نروید، که مشابه همین بیان در نهج البلاغه است امیر سلام الله علیه هست که فرمود من شما را به جبهه اعزام میکنم، شما تو زمستان بهانه میارید که هوا سرد است، در تابستان بهانه میآورید که هوا گرم است. خب اینها که میگوین لا تنفروا فی الحرب، خودشون اهل نفر نیستن، خودشون اهل نفورن نه نفر. قهرن نفور آفرینن، تنفر آفرینن، دیگران را هم میرمانن، گریز میدهن نه گرایش. قالوا لا تنفروا فی الحرب، این سه نمونه. شاهد چهارم که در سوره مبارکه انعام هست، اون آیه 26 است، فرمود و هم ینهون عنه و ینعون عنه، این گروه نفاق هم نائی اند هم ناهی. نائی یعنی دور، که می کنه حج تمتع وظیفه نائی هاست در قبال حج قران افراد. نائی یعنی دور با همزه، ناهی یعنی نهی کننده. اینا هم دورند هم دور می دارن، نه نزدیکن نه می گذارن کسی نزدیک بشود. و هم ینهون عنه و ینعون عنه، این چهار شاهد. حالا در این فضا و جو آیه سوره نساء که محل بحث است نازل شده، فمود به این منکم لمن دیوبتعنه، شما هوشیار باشید، در بین شما افراد اینچنینی هستند که هم بطی اند هم مبطه، هم خودشون دیر می جنبند هم دیگران را به بطء و تراخی و تأخیر دعوت می کنند. اونها که ضعیف الایمانند سعی می کنند که در جبهه شرکت نکنند، اونها که منافقن سعی میکنن نروند و نگذارن که دیگران بروند. و این منکم لمن لیبتئن، نه مواظب اینها هم باش. بعد اوصاف اینها را شرح میدهد، فرمود اینها نه تنها سلامت طلبن، فرصت طلب هم هستن. بعضی ها در اثر ضعف ایمان فقط سلامت طلبن، بعضی ها سوجو و فرصت طلب هم هستند. این گروه که اهل تبتعه و تأخیر و تراخی هم، نه تنها سلامت طلب هم، فرصت طلب و سود طلب هم هستند. برای اینکه فرمود این اصابت کن مصیبه، قال قد انعم الله علی اذ لم اکن معهم شهیدا، اگر شما در جنگ شکست خوردید، شهید دادید، اسیر دادید، جانباز دادید، مفقود الجسد دادید، این میگوید خدا بر ما منت نهاد که ما با اینها نرفتیم. شهید یعنی حاضر، خوب شد ما نرفتیم. شهید نه یعنی قتیل. از لم اکن معهم شهیدا یعنی از لم اکن معهم حاضرها، معنای لغوی خود را دارد. خوب شد که ما نرفتیم جبهه. این که میگویند قد انا عمل الله علیه، یک بیادبی به مقام شهداست، چون نقطه مقابلش این است که شهادت نعمت است. اگر سلامت نعمت شد، شهادت میشود نعمت. این از اون بدترین بیادبی های همین گروه اهل نفاق است. منتها این رو صریح نگفتن. وقتی میگوین قد انعم الله علیه، خدا بر من نعمت نازل کرده است، یعنی اون که شهید شد او خدا نعمت نداد، اون یه نعمتی بیش نیست. این از که مؤمن را هشدار میداد که در جمع شما یه همچه افرادی هم هستن، که این اصابت کن مصیبتون، یعنی اگر در جنگ شهید شدید یا اسیر شدید یا جنباز شدید، قال همین ها میگوین انعم الله علیه، خدا بر من نعمت نازل کرد برای اینکه من نرفتم، با اینها حاضر نشدم، از لم اکن مهم شد، یعنی شهادت و مانند اون میشود نعمت. این یکی. و اگر چون که شما پیروزمندانه برگشتید و غنایمی نصیب شما شد، اینا اونچنان سودجو و فرصت طلبن که این غنیمت مالی را فوز عظیم می دانند. ولئن اصابکم فضل من الله، حالا اگر سالم برگشتید یه غنیمتی نصیب شما شد و بهره مادی بردید، لیقولن، این با نون تأکید ثقیله که نشانه احتمال اونهاست به این امر، به زرس قاطع میگوین ای کاش ما با اینها بودیم. یه پرانتزی به عنوان جمله معترضه این وسط هست، لیقولن، نه اون پرانتز این است که علم تکن بینکن و بینه موده، این جمله معترضه است، یعنی گویا اصلا در بین شما نبود و نمیدید شما عازم جبهه‌ای و شما را نمیشناخت، هدف شما را نمیدانست، مثل اینکه بیگانه بود، چون این حرف حرف آدم بیگانه است. و اگر کسی آشنا به محیط اسلامی باشد، دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را بشنود، اعزام مسلمین را ببیند، این دیگر نمیگوید یا لیتنی کنتو معهو، یا لیتنی کنتو معهو، بال کسی است که دسترسی ندارد. مثل این که الان ما در زیارت شهدا میگوییم یا لیتنی کنتو معهو، ولی کسی که در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بود و حضرت او رو دعوت کرد به حضور در جبهه، او دیگه حق ندارد بگوید ای کاش من با شما بودم. که لذا یک جمله معترضی تو پرانتز قرآن کریم باز میکند، میگوید که علم تکن بینکم و بینه موده، مثل این که اصلا با شما رابطه دوستی نداشت، در جمع شما نبود، از وضع شما آگاه نبود، بیگانه محض بود، حالا یه همچه حرفی میزنه. خب این جمله معترضه که تمام شد، این پرانتزم بسته میشود، قهرن به این صورت در میاد، لیقولن یا لیتنی کن، این یا لیتنی مقول قول است، لیقولن یا لیتنی کن تو معه. خب تا اینجا ممکن است که انسان این رو حمد بکند بر حسرت ظاهری، اما گفتن که و افوز فوزن عظیم، این افوز فوزن عظیما ناظر به آن است که این شخص اون شهادت را، اون پیروزی را که معنوی است فوز عظیم نمی‌داند، ولی این غنیمت را فوز عظیم می‌داند. این همان است که و من الاعراب من یتخذ ما ينفقوا مغرما، اون وجوهی را که در راه خدا می‌دهد اون را غرامت می‌داند و اگر مالی به دست او بیاید این را فوز عظیم تلقی می‌کند. خب فرمود وقتی پیروزی نصیب مسلمین بشود، ولئن اصابکم فضل من الله لیقولن که علم تکن بینکم و بینهم موده، چه میگویند؟ من یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. خب این مالی که ذات اقدس اله درباره او میفرماید انما اموالکم و اولادکم فتنه، منافق یا ضعیف الایمان این غنیمت را فوز عظیم می‌داند و عظمت یاد می‌کند. این دید او است. بیان را سیدن استاد رضوان دارند که بسیار لطیف است. می‌فرماید به اینکه تنها گروهی که خالص بودند در نثار و ایثار جان و مال هیچ کوتاهی نکردن، فقط اصحاب سید شهدا صلوات الله علیه در کربلا بودن که یک دست و خالص بود. اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم برابر این همه آیاتی که قرآن نشون میدهد یک دست و خالص نبودن. اصحاب حضرت امیر سلام الله علیه که بعض از شواهد را از نهج البلاغه میخوانیم یک دست و خالص نبودن. اصحاب امام مجتبی هم که طبق شواهد تاریخی یک دست و خالص نبودن. ولی اصحاب سید شهدا گرچه کم بودن، همین مقداری که با حضرت بودن یک دست و خالص. رضا حضرت بود به اینکه من هیچ اهل بیتی و اصحابی مثل شما ندیدم. در باره ابطا چند تا بیان هست و یه اعلام خطر. اون اعلام خطر این است که اگر کسی در درون خود یه همچه حالتی را احساس کرد یا بکند، وقتی شهدا را از جبهه به پشت جبهه میارند یا مفقود الجسدها وضعشون روشن میشود، اگر کسی در اون درون دلش خطور کند که خوب شد ما نرفتیم، گرچه ظاهرا سخنی ندارد، این هم مشمول همین آیه است. این یه اعلان خطری است. حالا اگر کشف از نفاق نکند، لااقل شاهد ضعف ایمان هست. اگر در هنگام اعزام به جبهه کسی کوتاهی بکند بدون عذر نرود، بعد هنگام بازگشت اجساد پاک شهدا در قلبش خطور بکند بگوید خوب شد که ما نرفتیم، این مشمول هم به ان منکم لمن لیبتئن است. اگر صریح تر بگوید که خب نفاق است، و اگر در دل واقعا به این امر معتقد باشد، به قلبش خطور بکند و با این سخن زندگی بکند، در درون دلش نفاق دارد یا ضعف ایمان. این اعلام خطر است. در باره بطیع بودن خطبه از حضرت امیر سلام الله در نهج البلاغه است که به ذات اقدس اله پناه میبرد از نفسی که طبعاً در کارهای خیر به بت و کندی مائل است. در خطبه 114 نهج البلاغه این است که همون اول خطبه هم است: و نستعینه علی هذه النفوس البتا. بتا جمع بطیع است، یعنی ما از خدا کمک میگیریم که این نفسی را که در کارهای خیر بت دارد به سرعت ندارد به ما کمک بکند. ما مأموریم به سرعت، خدا فرمود سارو الی مغفرت من ربکم، ولی این نفوس بطیئن یعنی کندن. باز در خطبه 97 این چنین فرمود: والذی نفسی بیده لیظهرنها اولی القوم علیکم. قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، امویان بر شما پیروز می شوند. اما لیس لأنهم اولا بالحق منکم، نه بر این که حق با اونهاست از اون جهت پیروز می شوند، ولیکن لإسراعهم الی باطل صاحبهم و ابطائکم عن حقی. اونها در انجام مأموریت های اموی معاویه که باطل است سریعا، و شما در دستورات من که حق است بطیعی. در باره برحذر بودن از وسائل خطر نامه‌ای دارد، اون نامه 51 حضرت این چنین است: من لم یحذر ما هو سائر الی لم یقدم لنفسی ما یحرزها. اگر کسی از چیزی به نام قیامت میترسد و پیشفرستی نداشته باشد، این در حرز و امان نیست، بالاخره خطر دامنگیر او خواهد شد. و اما اون قسمت مهم که جریان نفاق است، در خطبه 194 اوصاف منافقین را تشریح می کند. این منافقین که در صدر اسلام فراوان بودند، به عنوان آتش زیر خاکستر در یک ربع قرن تقریبی ساکت بودند، بعد ظهور کردند. شما وضع مسلمان‌های زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم را دیدید که تقریبا یک سوم افراد را منافقین تشکیل می‌دادند، چون که در جنگ احد مشارکت. این گروه نفاق نه تنها با مشرکین رابطه داشتند و کارشکنی میکردند و قصد ترور رسول خدا صلی الله علیه و سلم داشتند، بلکه در اواخر امر دست به یه سلسله کارهایی زدند که هیچ انسان شریفی خود را به اون کار آماده نمی کند و اون متهم کردن ناموس پاک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که آیات افک در سوره نور در همین زمین است. پس اینها از قتل پیامبر نقشه کشیدن تا به حد که حرمت و ناموس پیغمبر در جریان تهمت زدن به یک از زنان پیغمبر که ذات اقدس الهی اون بیت را تطهیر کرد بود، همسران پیامبر پاکند. ممکن است یک زنی همسر پیامبر باشد و کافر باشد و این ننگ نیست، چون که صریحا فرمود ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت قدین من عبادنا. خب همسر پیغمبر کافر باشد این ننگ نیست، اما اگر همسر پیغمبر عفیف نباشد این ننگ است تو دامن پیغمبر. لذا قرآن کریم در این حال که دارد همسر نوح همسر لوط کافر بودن، درباره همسر پیامبر دارد به این که کاملا از آلودگی پاک بودن. پس منافق تا اینجا حاضر شد که متهم بکند بیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم. رقمشون هم که زیاد بود، توطئه‌شون هم که تا به اینجا رسید. بعد از تشکیل سقیفه بنی ساعده و خانه نشین شدن هست امیر سلام الله علیه، همه این کارشکنی ها رخت بربست. حضرت فرمود اینا کجا رفتن؟ جمعیتشون هم که خیلی بود، تقریبا یک سوم مسلمین بودن. توطئه اونها هم از قتل پیامبر تا متهم کردن ناموس پیامبر ادامه داشت. اینا کجا رفتن؟ اینا یا دفعتا مردن که اینطور نیست، خب تاریخ مرگ مشخص است، یا دفعتا برگشتن مثل سلمان و ابوذر شدن، این هم که نیست. برای این کسانی که حرفهای پیامبر در اونا اثر نکرد با چه عاملی برمیگردند تا انسان صالح میشن؟ یا با دستگاه و حکومت ساختن هازا هو الحق. همین گروه نفاق هر کدوم یه پست کلیدی گرفتند و ساختن. همین ها وقتی وجود مبارکه هست امیر سلام الله به خلافت رسید، دستشون از اون پست های کلیدی کوتاه شد، مثل طلحه زبیر و امثال ذلك، حالا دوباره کارشکنی شروع شد، همین آتش های زیر خاکستر. لذا این خطبه 194 نهج البلاغه تشریح این هاست. نهج البلاغه مهجور بودنش در این است که اون قسمت های علمی نهج البلاغه مثل خطبه های توحیدی بسیار کم مطرح است. این تحلیل های سیاسی نهج البلاغه هم گرچه به اندازه اون قسمت ها مهجور نیست، ولی باز مهجور هست، چون در بسیار از موارد حضرت علل سقوط و صعود حکومت ها را خوب تشریح می کند. تو نوبت های قبل ملاحظه فرمودید که صریحا نام قیاصره روم و اکاصره ایران را می برد. فرمود مردم منو تنها نگذارید، وگرنه این اکاصره و قیاصره همون بلایی که بر سر گذشته هاتون در آورده بودن به همون بلا را سر شما در میاره، یعنی کسراهای ایران و قیصرهای روم. این دو امپراتوری قوی در معرض خطر قرار میدادن، همین کار هم کردن. بالاخره اینا رو حضرت خوب اسم میبرد، بررسی میکند، روشن میکند. فرمود اینا بر گذشتگان شما مسلط شدن، الان هم اگر منو تنها بگذارید مسلط میشن برای چنگ هم دورم شد. تو دستگاه اموی در شام بعضی از این مستشاران رومی بودن، حتی در جریان کربلا بعضی از مستشاران رومی در شام نقشه نشیدن، به ابن زیاد در کوفه دریافت میکرد، به عمر صد در کربلا میداد به پیاده میکردن. اینطور نبود که خود مردم اینجور برخیزن و اون ذات مطهر رو مقدس رو شهید بکنن بدون دخالت بیگانه ها. شما وقتی اون نقشه های اولیه کربلا را بررسی میکنید، میبینید اون نقشه های اولیه که در شام ترسیم میشد بعضی از مستشاران رومی حضور داشتن. این همون بیان حضرت است در کتبه قاصه نهج البلاغه که فرمود اگر منو تنها بگذارید همین وضع پیش میاد، اکاصره و قیاصره. در خطبه 194 مردم را از منافقین برحذر میکند. این منافقین همون هایی بودن که در عصر رسول خدا بودن، بعد این یک ربع قرن به صورت آتش زیر خاکستر هر کدام پستای کلیدی داشتن، بعد هم وقتی که از دست اینها گرفته شد دوباره خاکسترا کنار رفت و اون شعله ها و اخگرها خودشون نشون دادن. در خطبه 194 می فرماید اوصیکم عباد الله به تقوى الله و احذركم اهل النفاق، که شما از اینها برحذر باشید. خذوا حذركم از اینهاست. در آیه دارد خذوا حذركم، اینجا فقط به احذركم اهل النفاق. حالا فانهم اضلون المضلون، اینا اهل زلالت و گمراهی هن و گمراه کننده. و زالون المضلون، این با رازا یعنی اهل لغزش هن و می لغزانن. یتلونون الوانن، هر روز به رنگ در میان. و یفتنون افتنانن و یعمدونکم بکل عماد، تفننی دارن و شما را با هر تیری هدف قرار میدن. و یرسدونکم بکل مرساد، در هر کمینگاهی کمین میزنن. قلوبهم دویتون و صفاههم نقیه، دلهای اینها بیمار است ولی صفحات صورت اینها شاداب است و نشانه سلامت را به همراه دارد. یمشون الخفا، مرموزانه مخفیانه خط مشیشون رو پیاده می کنن. و یدبون الذرا، وصفهم دوا و قولهم شفا و فعلهم الداء العیا، حرف که می زنن مثل اینکه داروخانه را باز کردن. اوصاف را شرح می دهن مثل اینکه شفا بخشن. کارشون جز مرض چیزی دیگر نیست. و فعلهم الداء العیا، حسد الرخا و مؤكد البلا و مغنت الرجا، لهم بكل طريق سريق و الى كل قلب شفيق و لكل شجب دموع، يتغارزون الثناء و يتراقبون الجزاء. یه تعبیری در ضرب المثل های فارسی هست که میگیم به یکدیگر نون قرض میدن، اینها به یکدیگر ثنا قرض میدن. يتغارزون الثناء، یکدیگر رو مات میکنن اما نه برای رضای خدا، قرض میدن که اون هم در یه روزنامه، در یه مجله این قرضشون رو جبران بکند. اینا ثنا قرض میدن، مدح قرض میدن، ستایش قرض میدن به دیگر. یتقارزون الثنا و یتراقبون الجزا، در انتظار دریافت پاداشن، نه اینکه لله از کسی تعریف بکنن یا حمایت بکنن کسی رو. ان سالوا الحفوا بان عذلوا كشفوا بان حكموا اسرفوا قد اعدوا لكل حق باطل ولكل قائم مائل، در برابر هر حقی باطلی را اینا ذخیره کردند. اینها اصولا دستورات دین را یاد میگیرند برای توجیه گناهانشون، چون میدونید هر واجبی یه موارد استثنایی دارد. فلون کار واجب است مگر در اون حال برای فلون شخص، فلون شی حرام است مگر در اون حال برای فلون شخص. هر واجب یا حرامی موارد استثنایی دارد. روزه واجب است مگر برای مسافر، این خودش میزنه به سفر که روزه نگیره. شرب خمر حرام است، فلون شی حرام است مگر در حال اضطرار برای درمان بیماری، این میگوید من بیمارم و علاجم منحصر به فرد است. اصلا او فقه را یاد گرفته برای توجیه گناهان خود، چون همه محرمات و واجب ها یه موارد استثنایی داره. اینه اینجور ولکل قائمن ما الا ولکل حین قاتلا ولکل بابن مفتاحا ولکل لیل مصباح، هر وقت اوزا می رود علیه اینا تاریک بشود یک چراغی از خودشون دارن این رو روشن می کنن. یتوسلون الى التمع بالیأس لیقیموا به اسواقهم و ینفقوا به اعلاقهم، یقولون فیشبهون و یصفون فیمبهون، تمویه میکنن. تمویه همین که تو منطق ملاحظه فرمودید، مبهات اصلش از ما هست و ما یعنی آبکی، حرفای آبکی رو میگن تمویه، مبهه یعنی یه حرف آبکی رو تحویل داده است. مقالت هم همین است، مبهات و تمویهات این است. بعد فهمت فهم لومت و شیطان و همت و نیران اولائه که حزب و شیطان الا این حزب شیطان و هم الخاسرون اعاذن الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا والحمد لله.